رادیو جوان.
ساعت 9 صبح رو اعلام می‌کنیم. از پخش شبکه رادیویی جوان در خدمتتون هستیم و برای همه شما شنوندگان محترم یک دنیا زیبایی، روزی متفاوت و موفق رو آرزو مندیم و دعوت می‌کنیم در ادامه مجموعه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی جوان شنونده برنامه زندگی کاوشگر باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. امروز میخوایم با شما در مورد یکی از ترکیبات صحبت کنیم که میتونه شیمی مغزو تغییر بده، به شدت اعتیادآوره، باعث میشه سالانه هزاران نوزاد معتاد به دنیا بیاند و یک زمانی حداقل در میان مردم پرو به عنوان یک ماده مسکن به طور روزانه مصرف میشده. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به کوکائین بشنوید. خواهش بکنم که اگر دانسته راجع به کوکائین دارین، به خصوص اگر دانش آموخته پزشکی یا روانشناسی هستید، حتما آنچه میدانید رو با ما به اشتراک بگذارید. 2-20-40-000 و 2-20-50-952 دو شماره تلفنی هستن که تماس های شما رو دریافت میکنن. ۳۸۸۱ هم شماره سامانه پیامکگیر ماست که میتونید بهش پیامک ارسال کنید. به خصوص اگر در جایی زندگی میکنید که فرستنده های ما با حد اکثر کیفیت لازم کار نمی کنند، کافی اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود کنید تا صدای ما رو شفاف دریافت کنید. همچنان بهترین راه ارتباط با بچه های کاوشگر استفاده از همین اپلیکیشن. از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید برای ما اسناد صوتی، تصویری و متنی بفرستید. با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر.
کوکائین چیست؟ چه تاریخچه‌ای داره؟ کدام پزشکان از کوکائین استفاده کردند؟ اولین معتادان به کوکائین چه کسانی بودند؟ جزء تفریحات کدام آدم‌های سرشناس در دنیا بوده؟ امروز در ایران چطور به دست میاد و چطور معامله میشه؟ مصرف کردنش چه عوارضی داره و از کوکائین چه مواد دیگری به دست میاد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
به دنیا اومدن با کوکائین، موضوع کاوشای من ونوس میرعلایی.
سلطان کوکائین در کاوشای امروز من حسین رضوی.
تأثیر کوکائین بر چهره های مشهور در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
امروز کاوشگر به شما دو گفتگو تقدیم خواهد کرد با دکتر مجید رضازاده، معاون توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی، و دکتر حسن احدی، روانشناس. این دو گفتگو به همت حمید قادری هماهنگ شده. اگر دانشی راجع به کوکائین دارید، به خصوص اگر دانش آموخته رشته های مرتبط با پزشکی یا روانشناسی هستید، آنچه می دانید رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2240000 و 2250952 تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید به 30881. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده خانم بادپره و نازنین علیدادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه. در نهایت من سیاوش اخدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. نه و هفت دقیقه و 45 ثانیه صبح و ببین کی اینجاست بعد از مدت ها. ببین کی اومده. محسن
سلام، چطوری؟ چطور؟ خوبی؟ قرونت؟
یعنی نمیدونی چقدر من خوشحالم از اینکه بعد از این مدت برگشتی، به خصوص چون چند روز گذشته چند نفر اومدن پرسیدن که آقای رسولی صفحه اینستاگرامشون دیگه در دسترس نیست و بعد تو کاوشگرم که یه مدت نیستن. من دیگه کم کم میخواستم شروع کنم، حفظ که میدونستم امروز میای، وگرنه اگه یه هفته دیگه هم قرار بود نیم، میخواستم شروع کنم براشون بنویسم که آقای رسولی تارک دنیا شدن، گوشگیر شدن، گوشگیر
اصلا از دنیا رفتن.
آره، شبکه های استومایی رو گوشتی کنار.
آره. من یه سلام میکنم خدمت شنونده خوب کاوشگر. دلم تنگ شده بود هم برای تو، دوستان، استودیو و از همه مهمتر شنونده خوب کاوشگر. این صفحه اینستاگرام بسته شد، بستش اینستاگرام به خاطر همون حالا اتفاقاتی که در 3-4 هفته گذشته افتاد و من دسترسی به صفحه‌ام ندارم، کلن بسته شده به این دلیله.
بله.
و این نبودنم هم به خاطر یکی دو تا سفر مأموریتی بود. بله. که خدا رو شکر به پایان رسید. الان خدمت شما هستم.
نه به پایان که نه، دوباره میری دیگه.
حالا فعلا هستم.
حالا فعلا یه چند روزی هست. آره. خلاصه با دفعه دیگه به ولیت بیای اینقدر. کوکائین.
کوکائین. خیلی جالبه، تاریخ بشر رو که نگاه میکنین، چند ده هزار سالی که زندگی کرده تا به الان، در برهه های مختلف نبوغش رو برای دگرگون کردن حال خودش میتونه مشاهده بکنی. اکثرا هم برای این دگرگون کردن حالش رفته به سمت گیاهان. از چه میدونم دانه فلفل گرفته تا چیزهای مختلفی که یکیش میتونه همین کوکائین باشه که تقریبا از اوایل قرن 19 هم خیلی دیگه پررنگ میشه حضورش در کشورهای مختلف. تاریخش هم خیلی مختصر و یه خطی بخوایم بگیم، در امریکای جنوبی مخصوصا توی پرو و بولیوی بومیان اونجا از دانه گیاه، از برگ گیاه کوکا برای مصارف انرژیزایی فوری استفاده میکردن و عمدتا هم توی مراسم مذهبی و روحانی و اینها ازش بهره میبردن. اسپانیایی که وارد اونجا میشن میبینن که چه ماده خوبیه، پس از اونجا شروع میکنن برای حالا مصارف انرژیزایی
صادرش میکنن به جای دنیا. کسانی که به خصوص توی سده 1800 میلادی به پرو سفر کردن و به حال کشتزارها رو در پرو دیدن، این توضیح رو بدیم که کشتزارها در پرو به صورت پله پله هستن.
بله.
چون پرو یک کشور کوهستانیه، دقیقا همونجوری که ما چای در لاهیجان میکاریم و طبقاتی هست که توی اینا چای کاشته میشه و در دامنه کوه این کشتزارها بله. تشکیل شدن، پرو هم همین شکلیه. مثلا با این تفاوت که ارتفاع تپه ها در پرو خیلی بیشتر از این چیزیه که ما در ایران داریم و تقریبا در تمام پهنه این کشور هم به همین ترتیبه.
بله.
اونایی که تو سده 1800 میلادی رفتن پرو همشون توی سفرنامه هاشون نوشتن که ما زارعانی رو میدیدیم که از این پله ها خیلی با قدرت زیاد میرن بالا میان پایین. عموما کنار لب اینها حالت بیحس و سر داشت و آب دهان بزاق از اینجا بود. ریخته بود روی یقه.
بله.
و یقه های اینا خیس بود. این دلیلش این بود که اینا برگ کوک رو میجویدن، دهان بیحس میشد، لب بیحس میشد، آب دهان از این بغل میریخ، یقه رو خیس میکرد. این یک صحنه ای که خیلی ها توصیفش کردن. اما ما به ازای جویدن برگ کوکائین اینا قدرت پیدا میکردن که تمام این پله ها رو طی بکنن و این ارتفاعات رو چند بار در روز برن بالا و برگردن بیان پایین.
بله.
سی همچی ویژگی داشت. بریم یه بخشی بشنویم، برگردیم بیان گفته بود در مورد کوکائین رو ادامه خواهیم داد.
تو 1 دسامبر 1949 تو ریو نگرو کولومبیا به دنیا آمد. پدرم آبل یک کشاورز بود و مادرم حمیده هم معلم بود. بازا خوبی نداشتیم. از همون بچگی طعم فقر رو چشیده بودم. شاید واسه همین بود که میخواستم وقتی بزرگ شدم ثروتمندترین مرد دنیا بشم. همه چی از نوجوانیم شروع شد. آره درست از همون موقع بود. اون وقتا سنگ قبرها رو میدزدیدم و بعدش به قاچاقچیای محلی میفروختم. چند باری هم مدارک تحصیلی جعل کردم. خلاصه این که فوتوفن کار خلاف و حسابی یاد گرفته بودم. دبیرستانو که تموم کردم یه مدت دانشگاه میرفتم. اما قبل فارغ التحصیلی انصراف دادم. تو سال 1975 رفتم سراغ قاچاق کوکائین. با هواپیماها و هلیکوپترای شخصیم کوکائینو از کولومبیا و پاناما به آمریکا میبردم. محموله ها رو تو لاستیکای هواپیما جاساز می کردیم و به هر خلبان حدود 500,000 دلار دستمزد می دادن. یه حسابدار مخصوصم داشتم. می گفت ثروت من به قدری بود که هر ماه فقط 2,500 دلار برای کش پلاستیکی خرج می شد تا با اون اسکناسایی که از تجارت کوکائین به دست می اومد دسته کنن و ببندن. یادم بخش بزرگی از پولهای بسته بندی شده و مخفی شده هم که حدود 10% ثروتم رو شامل می شد و موشا جویدن و از بین بردن. اجتناب ناپذیر بود. خب چون ما همیشه، من و خانواده هم منظورم، اغلب در حال فرار از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگه بودیم. یه بار حین همین فرار را دخترم مبتلا به سرماخوردگی شدید و التهاب ریه شد. برای گرموندنش حدود 2,000,000 دلار از اسکناسا رو آتیش زد. پابلو اسکوبار یکی از ثروتمندترین مافیای مواد مخدر و سلطان کوکائین بود. در اواخر دهه 1980 اون 80% کوکائین جهان رو تامین می‌کرد و روزانه 15 تن کوکائین به آمریکا قاچاق می‌کرد. اسکوبار تو دوم دسامبر 1993 تو سن 44 سالگی توسط پلیس و ارتش کلمبیا کشته شد. هرچند درباره شیوه مرگ سلطان کوکائین هم ابهاماتی وجود داره.
نه و 14 دقیقه و 54 ثانیه است. در مورد سلطان کوکائین از حسین رضوی شنیدید. محسن،
فیلم های اسکورسیزی هم میتونیم ببینیم. اصلا یه فیلم مختص همین پابلو اسکوبار داره که خواستن بیشتر آشنا بشن با این شخصیت میتونن اون فیلم ها رو ببینن. ببینیم مصرف مواد مخدر یک چیزیه که استارتش که زده شد در تاریخ بشر دیگه هیچ شروع. وقت خاموش نشد.
مثلا از استارت همون
شروعش جرقش میخواستم بگم چون از واژه خاموشم استفاده کردم. جرقش که زده شد دیگه خاموش نشد و الان گردش مالی مواد مخدر در دنیا 1600 میلیارد دلار در ساله. خیلی رقم گنده ایه. یعنی وقتی ما میگیم آقا مثلا ما چیز بوده 40 میلیارد دلار در بهترین حالت صادرات نفت داریم، وقتی اون 1600 میلیارد دلار رو میتونیم درک بکنیم که چه رقمه.
بله. من در مورد گردش مالی کوکائین یه چیزی آوردم که بعدم میگم، حالا تو بگو.
بله. بعد کوکائین هم خب بخش عمده این مواد مخدر این تجارت و این گردش مالی رو داره تشکیل میده، به خاطر اینکه خیلی زود جواب میده. یعنی روش‌های مختلفی که به کار میگیرن، زیر 10 ثانیه طرف اصلا دگرگون میشه حالش. روش‌های مختلفی داره که دیگه نیاز به اون نمیدونم منقل و پیکنیک و اینجور چیزهایی که در گذشته مورد نیاز بوده نیست. مثلا یه چیز جالبی که در مورد کوکائین میگن رد پای کوکائین رو شما روی دلارها زیاد میتونی ببینی.
این همی الان میخواستم بگم. CNN یک گزارشی منتشر کرده، CNN Health، در تاریخ 26 ژوئن 2017.
بله.
بعد بر اساس این گزارش که الان من همین الان توی صفحه خودم هم توی فاز مجازی الان منتشرش میکنم تا چند دقیقه دیگه الان ازش عکس گرفتم، بر اساس این گزارش اگه دوستان اینو بخونن خیلی جالبه، گفته 80% اسکناس های دلار که در ایالات متحده آمریکا میگردن روشون اثر کوکائین هست. بله. بعد جالبه، حالا این گزارش خیلی گزارش جالبی از این جهت که بقیه چیزایی که رو پول هستم توش اومده. یه لیستی از چیزای دیگه که رو پول. بعد فکر میکنی رتبه دوم بعد از دلار مال چیه که رد کوکائین روش هست؟
مواد مخدره؟
نه، یه چیزیه مثل دلار، مثل پول، ولی یه چیز دیگه.
آها، چه چیزی؟ آره، چه کوکائین روشه؟ آره. این میزای چیز، چون نمیدونم این مقاله که من خوندم به روسی
همونه. همونه. آره.
میزه تعویض پوشک،
میزه تعویض پوشک بچه تو هواپیما و تو رستوران ها و اینا، بعد از دلار روی اونا بیشتر این رد کوکائین هست. خلاصه ظاهرا به قصد دیگه مسئولین اونجا گذاشتن، ولی مردم به قصد
تغییر کاربریش دادن
استفاده میکنه، خلاقیت دیگه. بله، این نمازین 80% دلارها کوکائین دارن و به خاطر اینکه توی همین گزارش اومده که به خاطر اینکه دلار از کنواس و یه چیز دیگه ساخته شده، خوب نگه میداره کوکائین رو.
خب 4 تا روش داره مصرفش هم: استشمام، تزریق، هیدروکلوراید. بله. و کوکائین کرک، که اون کرکش هم به این خاطره که زمانی که مثلا به عنوان چیز در سیگار با شکل و شمایل سیگار مصرفش میکنن، تق تق صدای شکستن.
آره، به خاطر کرک. میگن که اگه کوکائین رو از ترکیب کردن کوکائین با آب، جوش شیرین،
آمونیاک.
آره. چون کوکائین در آب حل نمیشه. آره. ولی در الکل و اتر حل میشه کاملا. آره. و به خاطر همین یه چیزی باید اون وسط به عنوان حلال استفاده بشه. کرک کوکائین از خود کوکائین ناخالص‌تر و ارزان‌تره و همونطور که محسن گفت،
حالا آره، الان فکر نکنیم خیلی چیز عجیب غریبی ها. تا همین 100 سال پیش توی نوشابه های یکی از برندهای معروف استفاده می‌شد. دیگه
کوکاکولا.
کوکاکولا. بله. شاید
9 میلی گرم. 9 گرم یا 9 میلی گرم؟
9 میلی گرم.
9 میلی گرم در هر شیشه نوشابه کوکاکولا کوکائین وجود داشته که بعداً 1903.
آره، 1903 حذف میشه از در واقع این ترکیبات این نوشابه. و ولی همین الانش هم از بخشی از برگ‌های گیاهی شبیه کوکا داره استفاده میشه در همین نوشابه ها.
بله.
که اونها دیگه خاصیت چیزی نداره،
فقط طعم دهنده.
طعم دهنده. بله. آره،
خلاصه اینم از اینو دیگه. این نکته جالب اسکناس ها و اینها بود. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بیایم بعد خواهیم رفت سراغ گفتگوی کارشناسی.
کاوشگر.
آقای دکتر مجید رضازاده معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای رضازاده سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه.
حالا احوالتون خوبه؟
سلامت باشید، متشکرم، خیلی ممنونم.
زنده باشید. آقای رضازاده لطفاً راجع به کوکائین و وضعیت کنونی میزان مصرفش در کشور با ما صحبت بکنید. چقدر کوکائین در ایران ساده تهیه میشه؟
ببینید، کوکائین جز مواد پرمصرف در کشور ما نیست. در آخرین شروع شناسی که انجام شده هم و بررسی شده، کوکائین جز در واقع موادی هست که خیلی خیلی مصرف کننده کمی داره و ما مسئلمون در کشور تو مصرف مواد و سوء مصرف مواد کوکائین نیست. بیشتر تریاک هست، شیشه هست، هروئین هست. اینها به ترتیب شایع‌ترین موادی هستن که مصرف میشن.
بله. خب در مورد آثاری که کوکائین، مصرف زیاد کوکائین بر روی آدم ها میگذاره لطفاً با ما صحبت بکنید. و در مورد اینکه علی رغم اینکه این ماده مشکل اصلی کشور ما نیست، اما برای درمانش آیا فکری به طور کلی شده است یا نه؟
بله، ما مواد رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم که البته عوام هر دوی اینها رو مواد مخدر نام میبرن، ولی دو دسته مواد هستن بر اثر مکانیسم عملشون
یا محرکن یا مخدر.
بله. که درمانشون هم متفاوته. اینا یا محرکن یا مخدر. مخدرها همین موادی هستن که به صورت سنتی هم مصرف میشده در کشور، همون تریاک، هروئین، کراکی که از هروئین درست شده، شیره تریاک و بقیه، و یه سری محرک ها هستن مثل شیشه و ماریجوانا و هشیش و اینها، و کوکائین هم در این دسته طبقه بندی میشه.
بله.
درمان اینها متفاوت هست. برای مخدر معمولا مواد جایگزین داده میشه اگر که سنگین باشه، اگر سبک باشه با داروهای غیر جایگزین هم میشه درمانش کرد، و محرک ها بیشتر داروهای روانشناسی و در واقع روانپزشکی باید براشون داد. ولی چیزی که به طور کلی باید من عرض کنم خدمتتون توی درمان مواد، در هر دو حالت مخدر یا محرک، درمان در واقع بازگیری یا سمزدایی بخش کوچکی از درمان هست در درمان مصرف مواد، و بیشتر کار در حوزه درمان به درمان‌های روانی اجتماعی و بازیابی اجتماعی فرد اطلاق میشه که اون هم طول میکشه، هم زحمت زیادتری داره، و هم این که ممکنه خیلی خانواده ها و افراد دنبال اون نباشن و اون رو خیلی ترک ندونن، در حالی که قسمت اصلی ترک، یعنی اگر ما بخوایم درصد بندی بکنیم، ممکنه چند درصد رو ما بگیم برای سمزدایی و بالای 90 درصدش برای این موارد مداخلات روانی اجتماعی هستش که باید حتما انجام بشه تا فرد رو ما درمان شده فرض بکنیم.
بله. از نگاه قانون حمل و خرید و فروش کوکائین جرمه؟
هم حمل، هم خرید و فروش و هم مصرف جرمه. همه مواد، نه فقط کوکائین، حتی مصرفش جرمه، مگر اینکه استثنایی که قانون قائل شده اینه که اون فرد بیاد برای درمان یا کاهش آسیب.
بله.
در صورتی که مصرف بکنه هم حتی جرم داره انجام میده.
از نظر میزان آسیبی که کوکائین به بدن میرسونه، آیا مقایسه صورت گرفته بین این ماده و دیگر مواد محرک و مخدری که مصرف میشن؟
ببینید، آسیب دو دسته هست. آسیبی که میرسه حالا به فردی که مصرف کننده مواد، به طور کلی موادی که مخدر هست، آسیب‌های سلول مغزشون کمتر هست، آسیب‌هایی که بر سلول‌های مغز می‌گذاره، ولی مواد محرک آسیب‌های جسمی و بعضاً غیر قابل برگشتی به سلول‌های مغز هم می‌گذاره، ولی به طور کلی هر دوی این مواد باعث آسیب‌های در واقع خانوادگی، شغلی، اجتماعی میشه که اصلاً از اینجا به بعدش هست که ما می‌گیم اون فرد اعتیاد پیدا کرده. یعنی وقتی عملکرد خانوادگی، عملکرد شغلی، عملکرد اجتماعی یک فردی به هم می‌ریزه، اون وقت هست که ما تعریف کامل اعتیاد رو داریم.
بسیار عالی.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضازاده. الان ممکنه ایده بگن که این از اون دسته موادی است که مصرف کردن یک باره و دوبارش مشکل ساز نیست، هر آزگاهی در یک میهمانی میشه مصرفش کرد، به خصوص به هر حال مخاطبان ما جوان هستن و ممکنه این مسئله براشون ابهامی داشته باشه و ممکنه دوستانشون تشویقشون بکنن و تایید کنن که خطر آفرین نیست مصرف کوتاه مدت این ماده. خواهش میکنم اگر صحبتی هست با این قشری که سوال دارن در این رابطه بفرمایید.
بله، ببینید، مصرف مواد حتی یک بارش ممکنه فرد رو دچار اعتیاد بکنه قطعاً، و حالا این که بگیم برای همه افراد این اتفاق میفته، ممکنه یک کسی یک بار مصرف کرده باشه و بار بعدی مصرف نکنه، اینها موارد استثنایی است که ممکنه مثل همه استثناها برای افرادی اتفاق بیفته، ولی به طور کلی کسی که حاضر میشه یک بار یکی از همین مواد رو، حتی مواد از نوع سبکش رو مصرف بکنه، این فرد زمینه بسیار زیادی پیدا میکنه، علارغم این که زمینه هم داره که این کار رو کرده، ولی زمینه خیلی بالایی پیدا میکنه برای مصرف مجددش. و قطعا نمیشه گفت که یک بار مصرف اعتیاد نمیاره، برای بسیاری از افراد اینها مصرفهای مکرر و اعتیاد خواهند داشت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. کاوشگر ۹:۲۶ از سلام میکنیم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و در حال شنیدن برنامه کاوشگر هستید. این برنامه با شما در مورد کوکائین صحبت میکنیم. محسن،
بله، یکی از افرادی که خیلی در گسترش استفاده از کوکائین تأثیرگذار بود در تاریخ علم، زیگموند فروید بود که اومد اصلا خودش برای اولین بار مصرف کرد، دید
ماشاءالله آقای فروید تقریبا همه چی رو یه بار مصرف کردن که بله،
سال 1884 اولین بار خودش مصرف میکنه و متعجب میشه اون چیزهایی که تجربه میکنه رو میاد یادداشت میکنه و روی یکی دوتا از دوستان نزدیکش هم اتفاقا این رو تجربه میکنه و از اون به بعد برای هر کس که به نوعی دچار اختلالات روانی، مشکلات روحی، افسردگی و از این قبیل بیماری ها بود، کوکائین تجویز میکرد، حتی برای بیهسی های موضعی، یعنی توی بیهوشی ها و بیهسی های موضعی جراحی ها هم ازش استفاده میکرد.
اینو ولی یادمون باشه که امروز یافته های پزشکی به ما نشون میده که مصرف کوکائین یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن بیماری اختلال روانی مثل سایکوز اسکیزوفرنیک. حالا حتما با کارشناس بعدیمون در این رابطه صحبت خواهیم کرد. یعنی دقیقاً مثل آمفتامین، مثل متامفتامین، مثل شیشه، کوکائین دقیقاً همون جوری احتمال ابتلا به سایکوز رو میتونه افزایش بده.
همین اتفاق برای یکی از دوستاش افتاد. یه دوستی داشت به نام ارنست وان فلایاش که این آدم معتاد میشه به کوکائین. بعد برای اینکه اعتیاد اون رو از بین ببره، میاد معتادش میکنه به مورفین خود فروید و این اتفاق باعث میشه که کوکائین رو ترک بکنه، ولی اعتیادش به مورفین اتفاقا باعث مرگ طرف میشه و کلن همه یه نگاه آزمایشگاهی داشته.
خلاصه اگر کسی به اعتیاد دعوتتون کرد، حتی اگر که پزشک درمانگرتون بود، اعتیاد کنید و سراغ این نوع درمان نرید، به خاطر اینکه تجربه آقای فروید نشون میده که تجربه خوبی نیست، کار خوبی نیست، اتفاق خوبی نیست. به طور مستقیم کوکائین روی شبکه عصبی مغز تأثیر میذاره، به طور مستقیم روی دوپامین و سروتونین تأثیر میذاره. این اتفاق خیلی اتفاق جالبیه، یعنی یه اصطلاحی در بین عصب شناسان هست.
بله.
اونهایی که هوش مصنوعی میخونن، عصب شناسی هم میخونن، این اصطلاح بین اونها هم هست. در بین روانشناسان همین اصطلاح هست. یه اصطلاح علمی نیست. از این اصطلاح‌های درون صنفیه، خیلی بیرونی معنیش نکنید. ولی میگن که با مغزتون ور نرید. یا مغزتون بازی نکنید. خارجی ها میگن don't mess with your brain. به خاطر اینکه این اندام سفید رنگی که تی جمجمه ماست اونقدر پیچیده هست که شما اگر که بخواین یک کاری با این بکنین، بیان مثلا رو شبکه عصبیش یه دفعه تأثیر بذارین، رو دوپامین تأثیر بذارین، دوپامین انتقال دهنده عصبی، بخواید ساختارش رو تغییر بدید، نمیدونید چی میشه. یعنی نه شما بلکه هیچ کس در دنیا نمیدونه که چی در انتظار شما میتونه.